أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به مناسبت بحث استصحاب در بعضی از کلمات اصولی، استصحاب صحت اگر انسان شک کرد در اثناء یک عملی مثل نماز یا روزه، کار را انجام داد شک کرد اون عمل باطل شد یا نه، استصحاب صحت نماز رو متعرض شده. این استصحاب صحت رو خب آیان بحث کردن در کتب ما در بحث تنبیهات، البته نتیجه فقهیش هم در کتب فقه آمده، اما در بحث تنبیهات مناسبت بحث اصولیش. طبیعتا مراد از صحت اگر صحت عمل باشه، خب در اثناء عمل که من نداره، باید بعد از عمل باشه. اون وقت این استصحاب به قول خودشون تعلیقی میشه، نمیدونم تعلیقی در موضوعات الاخره اصولا معنا نداره، نمیخواد به حساب تعلیقی بشه. اگر مراد در اثناء باشه به معنای هیئت، یعنی به معنای صحت تعهلیه، این حالت سابقه داره، شکل لاحق نداره، اجزاء سابق صحیح هم مشکل نداره. تصویری شده به عنوان صحت استصحاب بقای هیئت اتصالیه، وقتی این مبنی بر این میشه که در بعضی از مرکبات اعتباری مثل مرکبات خارجی خود هیئت اتصالی یک حقیقتی داره، یک واقعیتی داره، در امور واقعی واقعیت داره، مثل هیئت سریر یا هیئت دیوار. آجر باید به یک نحو خاصی پله هم قرار بگیره تا دیوار درست بشه، آجر رو هم بریزن این دیوار نمیشه. سریر یا تخت خواب یا صندلی اجزا رو باید به یک شکل معینی پر هم بگذارن تا یه هیئت صندلی پیدا بکنه، ولی اگه جدا جداش بکنن چرم است و چوب است و میخ است و الی آخره، صدق سریر برش نمیکنه. اینا گفتن در مرکبات اعتباری هم بعضیش اینطوریه، شارع آمده یک هیئت اتصالی رو اعتبار کرده، این اعتبار شرعی است. این مدعا و چیزهایی در شریعت مقدسه قرار داده شده که موجب بطلان نماز، اینها رو آمدن به دو قسم کردن. یکی چیزهایی که اگر پیدا بشه با نماز نمی سازه، یکی چیزهایی که این هیئت اتصالی رو از بین میبره، یعنی اگر با نماز نمی سازه رو این جهته که این هیئت اتصالی رو مثلا اجزاء لاحق یه صلاحیت اتصال به اجزاء سابق رو نداره. این خلاصه این تصور که در نماز ما هیئت اتصالی داریم و اگر کاری انجام داد شک کرد، استصحاب بقای این هیئت اتصالی بود. نکته اساسی در اینجا عده از مناقشات اصولی است که مرحوم ناینی روی این مبنا وارد کردن. مناقشه اول ایشان این بود که ما در لسان روایات عنوان لا تلتفت فی صلاتک داریم، از این لا تلتفت فی صلاتک، یا مثلا لا صلات الا بفاتحه الكتاب، یا مثلا لا صلات لمن لم لا یستقبل، یک مفهوم بیشتر در نمیاد با اون که نماز بدون اینها یا با وجود اینها باطله. این چیزی بیش از بطلان در نمیاد، اگر داره القهقه و تقطع الصلات اینم در میاد، نماز باطله. بله به حساب بعضی ها تعبیر شده به قاطع، بعضی ها به مانع، و یعنی یا مفسد یا مبطل، عنوان این عناوین دیگه، ولی واقعش یکیه در اعتبار قانونی یکی، و نکته‌ای نداره که ما از این روایات حکم هیئت اتصالی چیزی به نام هیئت اتصالی در بیاریم. این خلاصه اشکال اول مرحوم آقای ناینی که اصولا ایمانی به هیئت اتصالی ندارن. این اشکال را آقای خویی هم چون دارن باید توضیح بیشتری، و خلاصه توضیحشون اینه که هر دو عمل مثل قهقه یا حدث، هر دو عمل مبطل نمازن، با نماز جمع نمیشن، لکن یکیش جوریه که اگر در اثناء فعل صلات باشه مضره، در سکونات متخلله مضر نیست، یکیش در سکونات متخلله هم مضره، مشغول صحبت در نماز، یعنی مشغول ذکر و اعمال نماز نباشه، قهقهه مثلا، اون مضره. این نحوه اعتبارشون فرق کرده، نه اینکه از این تعابیر ما هیئت اتصالی در بیاریم. نه، روشن شد مراد چیه؟ یعنی از این روایاتی که ما داریم به تعابیر مختلف در نمیاریم که یک چیزی رو من به نام هیئت اتصالی اعتبار کردم. از کلی مرحوم نایین اینجا داره که بله، مجرد تعلق نواحی غیری. خب حالا شاید اصطلاح خاص ایشانه، مراد ایشان روز اول ما معنا کردیم غیر یعنی اجزاء اشارات و موانع، لیکن اصطلاحا غیر رو امر غیری، نهی غیر رو در مقدمه واجب یا مقدمه حرام میگه، اما اصطلاح این اصطلاح در اینجا باید بگه امر ارشادی، نهی ارشادی، ارشادی در مقابل مولوی. یعنی اون روایتی که میگه لا تلتفت فی صلاتک، نهیش مولویه نیست، مثلا نهیش ارشادیه. این باید ببینیم ارشاد به چیه. اینا میگن ارشاد است به این که نماز با این باطله، تمام شد. اما این که من اضافه بر اجزاء مثل رکوع یک جزء سوری هم برای نماز در نظر گرفتم، مثل یک تنابی که این اجزا رو به هم وصل میکنه، شما میگن این تناب رو قطع میکنید، اون هیئت از بین میره، ولی اجزا محفوظن، رکوع هست، سجود هست، بعضش هم تشهد میکنید، لیکن در وسط ولو ساکت بودین قهقه آمد، این قطع میکنه، اجزا رو قطع میکنه، اون ارتباط رو برمیداره، اون هیئت اتصالی رو برمیداره. پس بنابراین حرف آقایان این است که از این روایت، از این روایات ارشاد به بطلان در میاد. نهایت اینه که از مجموعه روایات دو جور بطلان داریم، یکی عملی که انسان انجام میده در حالی که مشغول اجزاء نمازیست بطلان میاره، فرض کنیم پوشیدن حریر، اما اگر ساکته فعل نمازی انجام، یه لحظه حریر پوشید و کم بعد مشغول نماز شد، این دلیل نداریم که بطلان داشته باشه. اما مثل قهقهه ولو در سکونات متخلله مثلا بطلان، این تابع دلیله، از دلیل در میاریم که این مطلقاً منافی نمازه، مبطل نمازه. یک دفعه از لسان دلیل داریم که نه، در یک شرایط، در وقت مشغول نمازه یا با یک خصوصیت معین این مبطل نمازه. این تابع اون مقدار دلالت دلیله، اما از این دلیل، از این نهی ارشادی در نمیاد که شارع یک چیزی به نام هیئت اتصالی رو، یک تنابی هم دیده، یعنی از اول تکبیرات الاحرام تا تسلیم رو با یک تنابی به هم وصل کرده که یک نوع حالت وحدت گرفته، یه حالت هیئتی گرفته، شما این هیئت رو قطع میکنید. قواطع به این لحاظه، موانع به این لحاظه، چیزهایی است که با نماز جمع نمیشن، اتیان شد در حال نماز، در حال اشتغال به نماز، اینها مبطل نماز هستن. قواعد این تو، حالا ایشون این آیخوی هم حرفش همین، ناینی هم حرفش همین، روشن شد. پس بنابراین اگر در روایاتم قاطع آمده به این لحاظه، یعنی نماز از بین میره، فقط حالا ممکنه در بعضی از موارد بگه نماز از بین میره ولو در سکونات متخلله، بعضی از موارد در سکونات متخلله نماز بین نمیره، این فرقی ایجاد نمیکنه، یعنی از این بیش از ابطال چیزی در نمیاد دیگه، از تو این در نمیاد که این مسئله، مسئله به اصطلاح هیئت اتصالی است. این خلاصه اشکال اول که دیروز هم متعرض شد. مرحوم آیناینی همین مقدار نوشته، بله، و بعد آزیا هم دیروز اشکالشون رو خوندیم، استفادت الهیئه من هذه النواهی به ملاحظت تعنونها به عنوان القاطعیه. این یکتی میگه قاطع یعنی قطع صلاته یا یقطع صلاته یا القهقه و تقطع صلات، این معناش اینه که یک هیئت اتصالی فرض کرده، چون قاطع باید جدا بکنه، غیر از اون فرض نمیشه قاطع، ولذا ایشون مرحوم آزیا میفهمه و بدیهیون ان هذا العنوان ملازم مع اعتبار جهت اتصال بین الاجزاء، این یک نوع تلازم داره با یک اعتبار اتصال بین اجزا نعبر عنه بالهیئت الاتصالیه، این اسمش هیئت اتصال. و حین اذن فالنهی عن ایجاد القاطع، اگر آمد گفت لا تلتفت فی صلاتک، ببینید ملازمون مع نهی عن قطع الجهت الاتصالیه، این با اون ملازمه. یعنی اگر گفت لا تلتفت فی صلاتک یعنی هیئت اتصالیه رو قطع نکن. حالا بعد از اینجا ایشون وارد جواب دومه، اشکال دوم مرحوم نائینی و سوم نائینی میشه. بگذارید این بقیه کلام مرحوم آغازیار رو بعد بخونیم، حالا دیگه نمیخواد تا همینجا که خوندی انشالله کفایت میکنه، تتمه داره، چون ما فعلا اشکال اول مرحوم آقای نائینی رو متعرض شدیم. سلام علیکم. اشکال دوم و سوم ایشون رو انشالله بعد، ظاهرا هفته آینده تعطیل باشه دیگه، ظاهرا میره به بعد از محرم، حالا ببینیم چی میشه. عرض کنم می‌خواستم تمام بکنم، زمان نمیشه. عرض کنم که مشکلی که در کار هست، حالا غیر از اون کلمه نهی غیری که مرحوم نائینی فرمود که خلاف مصطلحه، باید می‌فهمه نهی ارشادی، مشکلی که هست نه این طرف نه اون طرف، نه مرحوم آزیان نه مرحوم نائینی یا دیگران نیامدن یک تأملی در روایات بکنن، روایات رو بیارن، با یک ذهنیتی صحبت کردن. و انصافا به نظر ما تأمل در روایات، دیدن روایات بی اثر نیست. اینطور نیست که حالا مثلا ما بدون این که روایتی ذکر بکنیم بگیم قطعه یعنی باطل شد، اون بگه قطعه یعنی مثلا هیئت اتصالی از بینم. البته مرحوم آزیا یک حرفی اینجا دارن و بدیهیون انهاد العنوان، عنوان قاطع، ملازمون من اعتبار جهت اتصال بین الاجزا، این ملازمه. این ملازم یک مشکل داره. ما عرض کردیم در امور اعتباری تو بحث مکاسب آن که تشریف دارن مفصل عرض کردیم، چون نائینی هم بعد یه اشارهی داره به این مطلب، شاید آزیا توجه نکرده. خلاصه بحث اینه که در امور اعتباری ما به دنبال ملازم نیستیم، ما به دنبال همونی که مقداری که اعتبار شده هستیم. بله ممکن است بگیم که در مثلا در این اعتبار اون مراد جدی اینه، یا مثلا بگیم، چون اینه من چند بار توضیح دادم که این یکی از مشکلات دنیای فقه اصولا از بعد از زمان صحابه بعد از عصر رسول الله تا یومنا هذا که از مشکلات فقه این بوده، اون ریشه مشکل این بوده که در خود مکه و مدینه که جایگاه اساسی اسلامه قانون حاکم نبود. قانون عبارت از به قول امروزی‌ها پرتو شخصیت حاکم بود. قانون اون چی بود که رئیس عشیره میگفت؟ اصلا قانون یعنی یک چیزی جدای از شخصیت حاکم. فرض کنید در مشروطیت که اصلا قیام میشد، حالا حرکتش حالا هرچی پشت سرش بود روش بود، وقتی صحبت قانون شد و رجوع به قانون شد، حقیقت قانون، حقیقت نظام این است که ما باید فرض کنیم یک چیزی باشه جدای از شخصیت حاکم و حاکم هم به اون ملتزم بشه. این شد مسئله مشروطیت. اصلا مشروطیت در ایران این بود، چون در زمان استبداد نظام بود، حاکم قانون بود. حتی در زمان مثلا قبل از اون پادشاهی که یادشون نمیخوام تو مجلس بحث اسامی اینا رو ببرم، اون پادشاه قبل از این که مشروطیت صادر بکنه، اصلا تفکری که امروزه هم الان در دنیا مطرحه دیگه، که از طرح‌های بسیار مطرح در دنیا امروز، کوتاه کردن، کوچیک کردن حجم دولته. این رو ما در ایران داریم چون 30 سال قبل از مشروطیت، قبل از امضای مشروطیت، امضای مشروطیت 1324، از سالهای 1289 داریم. همون پادشاه زمان که دیگه اسمش رو میخوام برم، ایشون یه پیشنهاد داد که هیئت دولت که مثلا 20 تا وزیر بود این رو جمع بکنیم، کوتاهش بکنیم، بکنیم 6 تا. این 6 تا کار همون 20 تا رو بکنن، لذا اسم اینم گذاشتن مجلس شورای وزیران. مثلا این کلمه مجلس و شورا در ایران اولین بار در اون زمان در حد وزرا مطرح شد، مجلس شورای وزیران، که بعد که در سال 1324 قانون مشروطیت امضا شد و مجلس تشکیل شد، اسم اونو بشن مجلس شورای ملی. این کلمه مجلس شورای ملی تاریخش اینه تو ایران. اول مجلس شورای وزیران بود که وزرا رو کم کرد، یعنی حجم دولت رو کوتاه کرد، همین چیزی که الان در زمان ما الان متعارف شده. تو زمان ما، حالا شاید تو اون زمان هم همینطور بود، اهداف دیگری هم پشت سر قصه هست، کسای دیگه هم هستن، نمیخوام بیواده بحث سیاسیش بشن، نکات سیاسی اجتماعی خاص خودش داره کوتاه کوچیک کردن حجم دولت. لکن در اون زمان، الان در زمان ما مثلا اینکه از مظاهرش غیر از حالا مجلس شورای اسلامی، اینکه از مظاهرش هم شورای شهر مثلا، و در خیلی از کشورهای منطقه ما که حتی انتخابات ندارن، پارلمان ندارن، مجلس ندارن، اما شورای شهر دارن، بلکه شورای استان هم دارن، شورای ده هم دارن، شورای شهر و شورای بخش و شورای استان و حالا ما شوراهامون محدوده به میتونی ذهنم شورای شهره. حالا این کیف ماکان وارد بحث نمیخواستم بشم. اینه خوب دقت بفرمایید، این بحث قانون، هدف از قانون، هدف از مجلس، حرکتی که شد به اسم مشروطه، حالا هرچی بود پشت سرش، حرکت نظام، هدف این بود چیزی به عنوان قانون باشه، شاه هم در قانون دخالت نکنه، هیئت وزیران و مجلس تشکیل بدن، اونا در مقابل قانون مسئول باشن. چرا؟ چون اگه میخواستن شاه رو در مقابل قانون مسئول بکنن، نمایندگان از شاه سوال بکنن، با اون عنوان شاه که مثلا شاه ظل الله است و سایه خداست، نمیسازه با شخصیت شاه. حلش به این دیدن که یه چیزی به نام دولت قرار بدن، همون طرحی که در قرن 17 میلادی و 18 به عنوان تفکیک قوا، تفکیک قوا اصل مسلم در دنیا نیست، اشتباه نکنه، این در کتاب‌های مثل مونتسکیو آمد که سه قوه قضاییه و اجراییه و مثلا مقننه تصویر کرد. اینطور نیست که حالا در دنیا نظام همین باشه. این تفکیک قوا رو ایشون مطرح کرد. البته تفکیک قوایی که ایشون مطرح کرد هدفش فقط نظام مشروطه نبود، جمهوری بود. چون کران عرض کردن در این کتاب روح القوانین مونتسکیو سه نظام اجتماعی رو مطرح میکنه: جمهوریت و مشروطه، سلطنت مشروطه و سلطنت استبدادی. این سه نظام رو مطرح میکنه، خصائصش رو مطرح میکنه. خودش نظرش اینه که بهترین نظام و نزدیکترین نظام و اصول عقلانی و آزادی و این حرفا همون نظام جمهوریه. خب بیدونیم بعدش هم جمهوری فرانسه درست شد که اولین جمهوری در تاریخ معاصر ما، یعنی اصولا نظام های جمهوری که در دنیا درست شد بعد از جمهوری فرانسه بود. البته بعدها هم در عده از کشورهای اسلامی یک تلفیقی بین کلمه اسلام و جمهوری شد، شد جمهوری اسلامی که عرض کردیم اولینش هم در جناب اندونزی بود 1963، خیلی قدیمه جمهوری اسلامی اندونزی، تا 1972 یا 73 کلمه اسلامیش برداشتن. الان اندونزی به عنوان جمهوری اندونزی اسلامی نداره. بعد موریتانی در شمال آفریقا، در شمال غربی آفریقا جمهوری اسلامی موریتانی، شنیدم اونم بنا بوده بردارن، نفهمم برداشتن استصحاب میکنم بقولهای بقای کلمه اسلامی رو. بعدش هم خب میدونیم پاکستانه، بعدش هم ایران و بعدش هم افغانستان و اخیرا هم یک کشور اصلا کوچیکی در آفریقا خودش رئیس جمهور خواسته توگو بسازه، نظام بکنه، نظام جمهوری اسلامی. این از سال 1963 در عده از کشور اسلامی این تلفیق ما بین جمهوریت و اسلامیت مطرح شد. در همه نظام های جمهوری منطقه ما نیست، در 57 کشوری که ما الان در دنیای اسلام داریم، همین چند کشوری است که این در این مسئله چیه، اون تعاون اسلامی، شورای تعاون اسلامی یا سابقا مؤتمر کنفرانس اسلامی داشتیم. 57 کشور فعلا رسما به عنوان کشور اسلامی هستند. جمهوری‌هاش هم نیست که گفتم، ایران است و پاکستان و افغانستان و موریتانی و توگو. توگو هم میفهم آخرش شد یا نه، ترش داده بود نفهمیدم، حالا چون خیلی پیگیر دیگه نیستم اخبار، نفهمیدم عملا توگو شد یا نشد. این مجموعه از بقیهش دیگه یا سلطنت هم یا جمهوری عادی هم توشون اسلامی ندارن. الان که به ماکان این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، هدف چی بود؟ هدف این بود که یک مجموعه نوشتاری باشه، اینا خارج از شخصیت حاکم باشه، این اسمش نظامه. اما اگر بنا شد نظام همونیست که حاکم میگه، امروز گفت مثلا برین جبهه، بعد فردا گفت نرین، فردا گفت مثلا اقتصاد فلان، پس فردا گفت هر چی که حاکم گفت اون بشه، این اصطلاحا نظام نمیگن، اصطلاح خودشون قانون نمیگن، این رو به اصطلاح عبارت از شخصیت حاکمه یا کیش شخصیت یا پرتو شخصیت، حالا هر چی که میخواین اسمشو بگذاریم، این نظام نیست. خوب دقت بکنیم، این اصطلاح مثلا نظام استبدادی نظام نیست، اصطلاح نظام به یک معنی که نه حکومت فلج شده، اما نظام نیست. کلمه نظام قوامش در این و قانون و نظام اساسش بر این اساسه. وقت ما این توضیحات رو عرض کردیم که در مکه و مدینه اصلا قانون و نظام حاکم نبود، همون شیوخ اشاعر و بزرگان اشاعر و قبائل و اینها، بحثی به نام نظام وجود نداشت، بحثی به نام قانون وجود نداشت. خواهی نخواهی وقتی نظام نبود، ادبیات مناسب با نظام هم نیست، ادبیات قانونی هم نیست. این ادبیات قانونی فعلا تا اونجایی که من میدونم در قوم مرحوم آقای خونساری اول مطرح کردن، تو یکی از کتاب‌های ایشان دیدم نوشته تغییرات ایشان به نام خطاب، الان خب میدونید مطرح شد تو قوم به نام خطابات قانونی. ما به جای خطابات قانونی، اولا ما توضیح دادیم که قبل از خطابات روح قانون و حقیقت قانون مطرحه، این خطابات مسئله بعده، مسئله ابرازه، و بعدم ما به جای کلمه خطابات قانونی ادبیات قانونی به کار میاد، تعبیر قانونی. خود قانون اضافه بر این که یک روحی داره که الان روحش اشاره کردم، روح قانون جدا بودنش از شخصیت حاکمه و آثاری که داره، یا نمیخوام وارد بحثش بشم، و شکلهایی که الان در دنیای ما قانون گرفته که طبیعتاً فرق میکنه، اما اضافه بر اون کتاب ادبیات قانونی هم داریم. وقت مشکل کجاست؟ اینه من چند بار عرض کردم، در مکه و مدینه که جایگاه اصلی اسلامه، نه قانون حاکم بود نه ادبیات قانونی. البته بعدها اصولی ها سعی کردن یک شکل و شمایلی به این ادبیات، مثلا امر دلالت بر وجوب میکنه نه، اما عرض کردم در واقع در قرآن کریم مثلا یا در روایات، اون چه که در مورد حرمت فقط به صیغه نهی نیست، اگر همش به صیغه نهی بود ادبیات قانونی بود. مثلا حرم علیکم مثلا امهاتکم، یا لا تعظیم و عقدتا نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، اهل لا تنکهم، این به صیغه نهی، لا تنکه اونی که هم لا تعظیم به صیغه نهی، لا تنکه هم مانکه ها آبا اکن، یعنی تعابیری که ما داریم مثلا احل الله البیع و حرم الربا، یکی به صیغه نهی، یکی به صیغه دیگری، یکی به صیغه احل است مثلا. و عرض کردیم این که ما بیایم تمام شریعت رو و اصول رو روی نواهی ببریم، صیغه نهی ببریم، این کافی نیست، نه برای قرآن نه برای روایات، این یک تعبیر قانونی نیست. هست در مواردی تعبیر عرفی هم هست، مخصوصا تو نظام عبید و مولا، یعنی اینا آمدن از صیغه نهی بیشتر رو نظام عبید و مولا استفاده کردن، نه نظام قانونی. خود ادبیات قانونی ادبیات خاصی است، خود روح رابطه قانونی روح خاصیه. خوب دقت بکنید، در مدینه نظام شورایی در مقداری از مسلمان‌های صدر اول چرا وجود داشت؟ این آیه مبارکه امرهم شورا بینهم نه مال کلی مسلمان‌ها، شأن نزولش مصعب بن عمر که پیغمبر می‌شد از اوس خزرج، اینها اهل مدینه، یعنی یا اوس یا خزرج یا هر دوشون، اینا نظامشون شورایی بود، یعنی به این معنا که اگر مشکلی پیش می آمد بزرگان می نشستن تصمیم می گرفت. این هست چرا در مدینه بود. یه تصوری هست الان بعضی از مستشرقین یا حالا غیر مستشرقین مطرح می کنن که اصولا مثلا مهاجرین که خود پیغمبر امیرالمؤمنین اینه که از مکه آمدن، در مکه این تفکر شورایی حاکم نبود، تفکر ولایی حاکم بود، تفکر شورایی بیشتر تو مدینه تو همین اوس و خزرج مطرح بود، تو یهود هم مطرح نبود، اما توی مدینه اجمالا این که شما فرمودین اجمالاً تفکر شورایی مطرح بود. در حقیقت اون شورای اولیه سقیفه هم اونا آمدن دیگه، منا امیر و منکم امیر رو مطرح کردن. اون تفکر شورا که ما این رو به شورا انتخاب بکنیم در حقیقت از اونجا بود که عمر هم با طرح منا امیر و منکم امیر بشه. در عمر با اون سعد هم مشکل داشت، یعنی مشکل سعد اصولا تقریبا در یک محل با عمر زندگی میکرد و باش بد بود، یعنی مشکل شخصی با هم داشتن، را غیر دیانتی مشکل شخصی. لااقل تشکیلات در خلافت سعی میکرد، تشکیلات حکومت سعی میکرد مشکلات سعد رو با عمر که سعد مخالفت کرد و بعد دستور داد کن مثلا در زیر دست پا نزدیک له بشه، حتی اطرافیاشو آخه اینا بچه‌هاشو اطرافیاشو رئیس عشیره بود دیگه، دور بر جمع شدن گفتن قتل سعدی مرد، اینقدر فشار بهش وارد نکنه. عمر گفت قتله الله، اصلا خدا بکشه برش. احتمالا شاید در فکر کشتنش هم بودن، بعید نیست. حالا صحبت این شده که گفتن سعد اصولا ارجاع به ولایت امیرالمومنین داده اینا حرفای، حالا اون بحثای تاریخی سخت تاریخ، اینا جزء مشکلات، این صحیفه جزء مشکلات تاریخه. خیلی انسان استادی میخواد در این فن که با ملاحظه خصوصیات بتونه اون مشکلات رو حل بکنه. به هر حال این هست، این که اجمالا هست، یعنی اجمالا اون تفکر اینجوری بود، یعنی اون تفکر یک مقداری توش جنبه شورایی داشت. اما عرض کردم ثابت نشد که پیغمبر اکرم این جنبه شورایی، مثلا شورای شهر یا مثلا مدیر اجرایی رو مثلا برای عراق میخوان کسی رو بفرستن یا بحرین، به مردم بحرین میگن بیاید شما انتخاب بکنید، مثلا انتخاب رئیس جمهور، مثلا بیاین مدیر اجرایی منطقه رو شما انتخاب بکنید. این نبود، خدا حاکم میفرستاد یه عرضیز رو انتخاب کرد، انتخاباتی به این معنی مطرح نبود. پیغمبری که رو میفرستاد اونجا یا خدا حاکمی که بعدی بود، مثل فرض کن حاکم اولی دومی، افرادی رو میفرستن به عراق، به شامات، به خراسان. خراسان زمان اول نبود، اول دوم نبود، زمان سومی. علی ای حال اینو خوب دقت بکنید، اون وقت این بحث به اصطلاح این بحث مهم الان اینجا اینه یعنی این رو باید مرحوم آزیا و مرحوم ناینی یا آخویی این نکته رو بگن که اگر در روایت قطع آمد این اصطلاح قانونی است، این ادبیات قانونی است، مقدماتی که گفتیم به اینجا میخوام برسونیم. طبق این ادبیات قانونی قطع اگر آمد یعنی هیئت اتصالی رو اعتبار کردن. روشن شد شما؟ چون مرحوم آزیا میگه چون عنوان قطع در روایت آمده یعنی هیئت اتصالی، آقای خوبی میگه از قد در نمیاد هیئت اتصالی، یعنی باطل میشه نماز. بطلان نماز اهم از این که در سکونات متخلم مبطل باشه یا نباشه، اما هیئت اتصالی در نمیاد. مشکل معلوم شد، ما رفتیم توی بغض این آقای چرا مشکل پیدا شد. اولا ملازم بودن، این در باب اعتبارات قانونی کافی نیست، ما در بحث مکاسب دو سه روزه مفصل صحبت میکنیم. در باب اعتبارات، اعتبار باید صریح نگاه بشه، به لوازمش نگاه نمیشه، اصلا نباید لوازم اینکه این شوق میشه ملازمان. من احتمال میدم مرحوم آقای ناینی هم نظرش به این بوده که به ملازمه نمیشه اثبات کرد، مرادش اینه، یعنی این چیزی رو که مرحوم آقا زیاد میگه به حاضر عنوان ملازمان، خوب دقت کنید، این به اصطلاح خودش محل نزاعه، نه اینکه آزیا با این مشکل حل میکنه، این خودش محل نزاع. ملازم بودن درست نیست، چون اعتباره، اعتبار باید به خودش، اعتبار گفته به قاطع، باید هیئت اتصالی بیاد، لفظی بیاد که دلالت بر اون میکنه. شما میگید ملازمه، خب ممکن است این ملازم است با فساد، با بطلان، حتی اینکه باید ملازم باشه با هیئت اتصالی. روشن شد؟ اصولا در باب اعتبارات ما به ملازم نکتهش همینه، مگر این نکته رو که من عرض کردم یک وضوح عرفی یا وضوح قانونی. در روایات ما بیشتر وضوح عرفی است و این ملازمه من کران عرض کردم بنده ازارا با تقصیر ازش ترمی کنم به ملازمات جزئیه در مقابل ملازمات کلیه. عرض کردیم از اوائل قرن دوم، اواخر قرن اول، یواش یواش در بحث فقهی و استدلال فقهی مباحث اصولی هم مطرح می شد. اما به عنوان اصول مطرح نمیشد. عرض کردیم استصحاب رو که مطرح کردن مثلا از زمان صحابه یا تابعین یا فقها از سالهای 100 بیشتر کمتر قبل از 100 به عنوان استصحاب مطرح نمی کردن. خوب دقت کنید، به عنوان فرع فقهی مطرح می کردن، اما ریشش استصحاب بود. مثلا می گفتن اگر در نماز بود و تیمم کرد و بعد آب پیدا کرد، ادامه بده نماز رو یا نه، یا نماز قطع کنه. اونایی که میگفتن ادامه بده، بعد تقریبا در قرنهای اواخر دوم و بعد سوم و چهارم شکلی گرفت، اسمش شد استصحاب. به صورت این خوب دقت کن، جایی گفته نشده، من براتون لم این مطلب رو باز بکنم. در قرن اول و تا اواخر قرن دو تا غالبا این طور بود، نه دائما متعرض فرض کن بحث اجتماع امر و نهی نمی شدن، متعرض بحث نماز در دار قصری یا نماز در لباس قصری متعرض. مثلا الان در کتب اهل سنت مثل فخرازی یا غزالی هم شاید داشته باشن، این دوست کتاب من دیده، یکی از این دوست کتاب دیده، ایشون تصریح میکنه اگر ما باشیم و قواعد قائل به امتناع میشیم، نماز در مکان قصبی و لباس قصبی باطله. تصریح میکنه قاعده اینطور اقتضا میکنه که نماز باطل باشه، لکن صحابه اقتدا به خلفا میکردن، به عمرا میکردن و اینا در مکان قصبی و لباس قصبی نماز میخوندن خلفا. ببین تعمل بکنه، پس قائل به اجتماع میشه، صبر میکنه. یک مسئله فقهی که صحابه ملتزم بودن که حالا به قول ماها ممکن است تقیه باشه، یه مسئله ای که پشت سر خلفا نماز میخوندن و اینا لباس قصبی داشتن، مکان قصبی داشتن، ببینید مسئله رو بردن مسئله اجتماع نه به اهل صحابه، بردنش به اهل صحابه، لیکن در اهل صحابه اجتماع نه مطرح نشده، اجتماع نشده نماز در مکان قصبی لباس قصبی مطرح شده، نه اجتماع نه. بعدها علمای اهل سنت تصریح میکنن، اصلا بعدشون تصریح بنظرم یا غزالی تصریح داره یا مستصفه غزالی یکی یا فخرازی است که این دوتا تصریح دارن که قاعده اقتضا میکنه این نماز باطل باشه، لکن چون صحابه نماز خوندن و حکم به صحت کردن ما هم قائل میشیم به صحت نماز و قائل میشیم به اجتماع. هم دقت کردید یه فرع فقهی رو زیر بنا قرار دادن برای اصول، اون بحث اصولی معروف اجتماع نهرم از این راه حلش کردن. کیف ماکان این نکات لطیف رو در نظر بگیرین. اون چی که اینجا الان بین این دو بزرگوار مشکل داره اینه، اینا اولا یک باید نگاه میکردن مجموعه ادله‌ای که توش کلمه قطع به هیئات مختلف آمده. من در کتاب های شیعه که ناکروات شیعه قطع و قطعه و قاطع و اینا رو دیدم و انقطع از صلاتو، این چند تا رو من دیدم، این نگاه کن کامپیوتر، این چند تا که من دیدم این بود. در کتب اهل سنت تقاطع اینا هم هست در این معجم مفهرسی، اونم کامپیوتر نگاه نکردم، معجم مفهرس حدیث نبوی نگاه کن، اونجا به نظرم بیشتر آمد. اون وقت اون چی که من در کتب شیعه دیدم بیشتر مورد قطع رو در نماز به کار برده، خیلی زیاده رات قطع در نماز، قطعه یقطعه در نماز زیاده، اما اون چی که در معجم اهل سنت دیدم معجم مفهرس بیشتر قطع در حدود قطعه یده و قطعه فلان، قطعه نمازش کمه، چند تا روایت بیشتر نیست، بیشترین روایتش در قطع در باب دست و دست بریدن و اینجور چیزا مربوط به خود در دست زیاده، مخصوصا در دزد و اینها. یک نگاه اجمالی کردم، نه اینکه حالا یعنی یک مروری کردم، بیشترین بخش اونها اینه. این مقداری که من دیدم شاید چند صفحه اون ماجرا مفرز در قطع، شاید 5 6 تا موضوع اشراج به قطع صلاتون، بقیه اشراج به همون قطعیت و حدود و دیات و اون قسمت ها مربوط به اون قسمت ها بود. الان کیف ماکان باید اولا ما مجموعه روایات نگاه بکنم که این اشکال من با آن نیستون، خودم این کار نکردم، بخواییم بخوانیم مجموعه روایات خیلی فرق طول میکشه. اون چه که در روایات مهمه فقط خوندنش مهم نیست، تأمل در معناش خیلی مهمه و ملاحظه متونش خیلی مهمه. مثلا ما یه روایت داریم القهقهتو تقطع الصلات ولا تنقض الوضوء، خیلی لطیفه، قطع رو در مقابل نقض آورده. القهقه تو تحت الصلات ولا تنقض الوضوء. عرض کردیم از معروف علمای اسلام خندیدن از مبتلات وضوء نیست، اما منافی با نماز، نماز باطل میکنه. از ابو حنیفه نقل شده خندیدن در حال نماز مبتل وضوء است، در خارج نماز نه. ابو حنیفه هم میدونیم که حرف عجب غریب زیاد داره. ایشون فرق گذاشته بین حال نماز و بین حال غیر نماز. در غیر نماز قهقه وضوء رو باطل نمیکنه یا به تعبیرات نقض نمیکنه، اما در حال نماز قهقه وضوء رو باطل میکنه، هم نماز باطل میکنه هم وضوء رو باطل میکنه. دقت فرمودید؟ در این روایت ما اینطور، این تاکید روایت ما روی این نکته است، القهقه تو تقطع الصلاة، اشاره به اینه که اگر در حال نمازم باشید باز هم قهقه وضوء رو باطل نمیکنه. از کلم مشهورم همونه، بین علمای اسلام مشهور همینه که قهقه مطلقا جزء مبتلات وضوء نیست. یه عبارت معروفی از ابن عباس هست، فکر میکنم شاید در میان بعضی روایات ما حالا یا مرسل یا این آمده باشه، الوضوء مما خرج و الفطر مما دخل. فرق بین افطار در ماه رمضان و بین وضوء، الوضوء مما خرج که چیزی که از انسان خارج میشه، والفطر مما دخل غذایی که میخوره. این از کلمات قصالی است. فکر میکنم تو روایت ما یک جایی دیدم، حالا خیلی تردید دارم، شاید تو عبارات فقهای ما آمده بعضیشون نقل کردن، اما اصل عبارات تا اونجایی که در ذهنمه مال عبدالله ابن عباس. الان کیف ماکان، پس یک، ببین ما این روایت داریم. خب این روایت خیلی ما راست میگه آزیا، خب امام میاد میگه القهقه تو تنقض الوضوء ولا تخت و تخت الصلاه ولا تن. ببین بین نماز و بین وضوء فرق میذاره، در یکی میگه لا تنقض الوضوء، در یکی میگه تخت الصلاه. میگه مرحوم آزیار روایت نیوردن، مرحوم نایی نیوردن، مرحوم آقای خویی شونشون نیوردن روایت رو. خب لکن باز در همین باب قهقه اگه نگاه بفرمایید داریم، القهقه تو تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، به جای تخت الصلاة تنقض هم داره. روشن شد؟ الان نگاه بکنید، البته به نظرم اون تخت الصلاة سندش بهتر بود، این تنقض الصلاة چه الان تو ذهنم نیست سندش، اون سندش روشنه. دقت کردید؟ اگر این جور ما مطابع، یعنی مراد ما از مراجعه، مثلا یک روایت دیدم که از امام میفهمه فعل کذا یقطع صلاته، در سوال تعبیر به یقطع کرده، اگه میخواییم بیاریم بعد که امام میفهمه این کانه کذا کذا فصلاته فاسدتون، در جواب به جای قطع فاسد به کار برده، با اینکه سوال از قطع صلاتون. اگر این جور روایت نگاه بکنیم حق با مرحوم ناینی و آقای خویی است، قاطعیت با مانعیت یکیه، یعنی فساد صلات، یعنی نقض صلات. خوب دقت کردید؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی این مطلب رو که ایشان اجمالا فرمودن، آقای خویی هم اجمالا گفتن، این با بحث علمی نمیسازه. بحث علمی راهش اینه، ما موارد استعمالش در روایت عجیبم از در روایت شیعه تو صلات زیاده، چون شاید روایت شیعه جنبه فتوا داشته در باب صلات از رسول الله روایت نداشتن. تو روایت اهل سنت در قطع ید و اینا خیلی زیاده، قطع در ید و ما شابه ذلک در حدود و دیات خیلی زیاده، در باب تزکیه هم هست، قطع رأس و اونام هست. حالا دیگه نمیخوام وارد، چون از کردم میخوام وارد روایت بشم و نکات فنیش طول میکشه. این یکی، اولا این آقایون متعرض نشدن که بنده متعرض، فقط به مقداری کلام به درد شما بخوره متعرض شده. نکته دوم این است که ما باید اثبات بکنیم این ملازمی که ایشان گفت ملازم به درد نمیخوره، باید اثبات بکنیم قطعه یک اصطلاح قانونی است، یک ادبیات قانونی است. ادبیات قانونیش اینه، در جایی که هیئت اتصالی رو اعتبار کرده قطعه میگه، اگه هیئت اتصال نباشه قطعه نمیگه. در جایی که بین اجزا رابطه نیست قطع نمیگه، مثل قطع رأس، مثل قطع ید، چون میدونیم بدن فقط این گوشت و استخوان نیست، اینا یک رابطه ای دارن، تمام بدن یکی دیگه و نفس و فی بحت از ها کل قوا، یک مشرف عام داره که تمام قوا در او بساخت. پس این که میگه قطع، مثلا در لغت عرب اگه جرح یده او مجروح کرد اما جدا نشده، اگر گفت شلت یدهو، دستش مشلول شد، یعنی منافع نداره، حرکت نداره. اما اگر گفت قطعت یدهو، یعنی کاملا جدا شد، یعنی دیگه اتصال به بدن نداره. پس باید مرحوم آزیا فقط اینی که میگه ملاحظت تعنونه ها به عنوان قاطعی کافی نیست، باید روشن شد. من یک بحثا رو خیلی ریشه‌ای میکنم، باید ثابت بشه ما یک ادبیات قانونی در اسلام داشتیم، یک. دو، اگر ادبیات قانون رو قبول نکنیم، ادبیات عرفی داشتیم. این باید اثبات بشه که اگر کلمه قطع آمد، یعنی فرض هیئت، یعنی فرض هیئت، چه در مرکبات حقیقیه چه در مرکبات اعتباریه، کلمه قطع یعنی اون هیئت اتصالی رو برداشتن. در اصل این باید یه ادبیات رو ورز کردیم، کلان ورز کردیم. ما یه مشکل داریم، ادبیات قانونی ما در اسلام نبوده، یک مقداریش تا زمان امام صادق و ائمه بعد آمده، باز هم هنوز نبوده. مثلا این شرطیتش علمیه، شرطیتش واقعیه، ما به این تعبیر نداریم. این جاهایی خوب دقت بکنید، ما بحثی رو که مطرح کردیم اینطور گفتیم، در اسلام روح روح قانون، یعنی هدف از شریعت این بود یک نظام الهی متقنی بیاد که همه در مقابل او مسئول باشن، حتی رسول الله. این میشه نظام قانون. اما آیا ادبیات قانونی و تعبیر قانونی به کار برده شد به حیثی که روشن شد؟ این هنوز روشن نیست، این یکیش روشن نیست. اما در شریعت مقدسه روح روح قانونه. اینی که الان مثلا عده از مستشرقین میگن فقه رو علمای اسلام درست کردن، در قرآن و حدیث فقه نیست، در نمیان این چیزه، نه این فهمشون غلط. البته این هست، یعنی اگر واقعا مسئله ولایت و امامت رو از اسلام جدا بکنیم، اونا مشکل دارن، اهل سنت واقعا مشکل دارن. ما هم اعتقاد اونه که تکمیل شریعت با ولایت و امامت بوده، درست این مطلب. غربی هم چون مطالعاتشون کتب اهل سنت مشکل دارن، انصافا هم مشکل داره با امامت، لکن هدف اصلی امامت این بود اون روح قانونی رو بیان بکنن در این قسمت. حالا عقاید جای خودش، مثلا اخلاق جای خودش، اون روح قانونی یعنی ظواهر نصوص. شاید مثلا اصطلاحات قانونی نبود، تعابیر قانون نبود، ادبیات قانون نبود، اما روح روح قانونی بود. این روح قانونی در اون زمان با مثلا فرض کنید با احکام تکلیفی گاهی بیان میشد. اگر میگفت یعید، یعنی مثلا نماز درست باطله. ولذا عرض کردیم بعیدم نیست در آی حدیث مبارک عمل حوادث الواقع فرج او، یه بحثی که آن دارن که این رجوع یعنی چی، بگیم این رجوع تدریجا در اون زمان روایت به یک معنای قانونی بوده که الان چون ادهی میگن فرج او یعنی تقلید بکنی از فقها، ادهی میگن فوقش اگر تقلید رو هم توسعه بدیم مسئله قضاوت در نمیاد، اما مسئله اداره سیاسی جامعه در نمیاد که اصطلاح امروز میگن ولایت فقیه. ما عرض کردیم شواهد ما حاکیست، البته چون روایت سوالش حذف شده انصافا الان باید بیشتر به ظواهر لفظی اعتماد بکنیم نه قرائن مقامی. انشاءالله، چون من احتمال دارم کتاب در رساله ائمه کلینی بوده، این که ما نرسیده، این کتاب الان فعلا گم شده، بلکه یه حسی به من میگه این کتاب موجوده، برای در دنیای آشورش پیدا میشه انشاءالله تعالی. به نظرم میاد این توقیع کامل تو هم رساله ائمه مرحوم کلینی باشه. اگر اون زمان پیدا شد معلوم میشه که مشکلاتی که توقیع داره انشاءالله حل میشه. رأی سوم، کسانی که ولایت فقیه قائلن، فرج او رو ببینید، رجوع یعنی فتوا، اخذ به فتوا یعنی مراجعه به قضاوت، یعنی قبول نظام اداری و اجتماعی بر اساس فقه، اسمش ولایت فقیه. از این بحث سر چیه؟ سر اینه که فرج او هنوز یعنی یک مشکل ادبیات قانون. اگر مثلا ده ها روایت داشتیم که کلمه فرج او درش بود و ازش این سه معنا رو می‌فهمیدیم راحت بود. الان یه حدیثی هست که اصلا ملاحظه فرمودید، امری و ابنه سقطان، الامری سقطان، فما قاله عنی فعنیه فاسمع له و اطعه فانه سقط الامین یا سقط المأمون. خب عده از آیان دیدین شاید حتی بعضی اصرار دارن که اصلا این مهمترین دلیل بر حجت خبر سقه است تعبده، چون فرمود فسمع و اطعه و فانه سقه. لکن مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اینجا دو تا ماده آمده، سماع و اطاعت، فسمع له و اطعه. آیا اطعه به معنای حجیت؟ این من دیدین اشکال ذهنتون توسعه دادم. در همه جا مرحوم آزاد که میگه ملازم یعنی این، یعنی مثلا سماع و اطاعت یعنی حجیت، لیکن انصافا اطاعت غیر از حجیته. اطاعت رو در عرف سماع ممکنه با حجیت فسمع له به کار برده شد، اما اطاعت در عرف در جاییست که طرف داره منصب ولایت داره، مثلا میگه اطاعت پدر بکن چون منصب داره. اما یک کسی آمد به شما گفت در حرم بازه بگین اطاعت کن، اطاعت من نداره، خبر سره که من نداره، اون چون خبر حقیقت خبر جنبه حکایت داره، طریقیت داره، اطاعت تو طریقیت که من نداره. اطاعت عادتا به جایی میخوره که موضوعیت داره، ولذا اطاعت مناسب است با وکالت. این تعبیر رو اگر ما بخوایم دقت این چطور شد علما با هم اختلافی کنن، چون سماع و اطاعت بود، آیا از سماع و اطاعت حجیت در میاد یا از سماع و اطاعت وکالت و نمایندگی در میاد؟ این وکیل منه. بلا
سماع و اطاعت
ربطی به حجیت نداره، وکیل حرفش تعبدن قبول میشه، میخواد وسوق بیاره نیاره هرچی میخواد باشه، وکیل شماست که هرچی قبول میشه، نمیخواد شما وسوق پیدا بکنه. در خبر اینطور نیست، نه کار نداریم، یعنی امام و غیر امام. حالا غیر امام فرمون کسی اگر گفت فسمع له، چون کلمه ثقه آمده، ثقه در اصطلاح عرب مثل وکیلم بود، و اما بعد همین نامه مسلم نقیه که ازت نوشتن فعنی با اصنایه کن ابن امی و ثقتی من اهلی، ثقه یعنی وکیل من، لازم وکیل حضرت بود، نمانده حضرت بود، نه خبر ثقه بود. و قبول خبر وکیل خودش اغلاییست، احتیاج به حجیت خبر ثقه نداره، ربطی اون اصلا نداره. دیگه حالا اون چون سابقا جواب دادیم 7-8 دقیقه از وقت گذشته دیگه، همون اون آخود و انهم عالم دین اخذ ممکنه با حجیت بسازه، اما چون ما عالم دین آورده با خبر نمیسازه. مثلا یونس یه روایت نقل کرد که مثلا گوشت خرگوش حرامه، این ما عالم دین نیست، مثلا یه روایت داره که یونس گفته خم نجس غیر از حرمت، این ما عالم دین نیست. ببینید شما باید آخذ و انهو معالم دینی، معالم عادتا چیه؟ اصول، اصول عقایده، اصول فقه، چارچوب های کلی رو از ایشان بگیرم یا نه. اما این که یه روایت در حرمت گوشت خرگوش، این آخذ و انهو معالم دینی نیست، چون یونس متهم هست، متهم به قیاس، متهم به رأی، متهم به بعضی مبانی فاسد توی مسائل کلامی، متهم به اینه که قائل به حجت خبر ثقه نبوده، خبر شیعه نبوده و اخبار رو طرح می‌کرده، دارتون رو باید. یا ابو عبدالرحمن ما اشد انکار که علی اهل حدیث، ولذا بزرگترین مخالفان یونس قومی ها بودن، مثلا قومی ها مخالف یونس بودن، مخصوصا ابن ولید. و بیا حالا وارد اون بحث نشیم. به هر حال این یک نکته فنی بود که خیلی باید روش کار کرد و خیلی کار رو براتون آفاق جدید، اون چیزی که مطلوب شماست اونو در نظر بگیرین، اون لفظی رم که دارین در نظر بگیرین. مرحوم آزیا میفهم ملازم، ببینید ملازم کافی نیست، اون نکته مهم اون فهم عرفی است. این اگر ادبیات قانونی بود ایشون باید اثبات بکنه این یک ادبیات قانونی است، اگر قطع گفتن یعنی هیئت اتصالی رو دیده و الا به مجرد این ملازمه کفایت نمیکنه، باید یک تعبیر قانونی باشه. یا چون مرحوم آزیا بحث قانون نداره، آزیا مرحوم ناینی ایشون بحث قانونی ندارن، بحث قانون هم که گذاشتیم این تلازم باید یک تلازم موردی و جزئی و واضح باشه. این اصطلاحاً ملازمات جزئیه میگیم، سابقاً هم چند بار شرح دادیم. پس بنابر این راهش اینه در حقیقت. ان شاءالله بعد از محرم یه نکته دیگه راجع به روایت میگم، ولیکن وارد روایت نمیشیم چون طولانی و زیاده، اون یک جنبندی کلی راجع به روایت بعد عرض میکنه. و صلی الله علیه.